رب المعيات الرسول المسدد المصطفى المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وقال عليه السلام وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. صلوات حضرة فرمود. جلسه 24 از سلسله عرایضمون تحت عنوان رؤوس دینداری در ادامه همون مسئله حج چند کلمه این صحبت خواهیم کرد. در دو جلسه گذشته یعنی جلسه 22 و 23 یه نظری کلیاتی در مورد مسائل حج گفتیم و جایگاه حج و جایگاه بعضی از اعمال حج و شروع کردیم از ابتدای اعمال یک اشاره کردیم تا به عرفات رسیدیم. عرض کردم که حاجی وقتی که از بلاد خودش حرکت میکنه میره به سمت مکه همینجوری نمیتونه وارد حرم بشه. وقتی که نزدیک میشه به میقات از میقات ها بایستی محرم بشه. حالا کسی که از مدینه میاد در شجره، کسی که در جای دیگه میاد، مواقعی هست که بعد از اونجا محرم شد و با حالت احرام وارد مکه شد. مسائلی هم در مورد احرام گفتیم که این لباس رو باید در آورد، دو تا تیکه پارچه یا حوله ای هست انسان با همون میاد. تمام انسان ها با همه رنگ ها و همه ملیت ها با همه درجات مختلف فقط با همون هست، یعنی هیچ فرقی بین هیچ کسی نیست و این اوج سکوی پرواز ماست در حج. نتیجه خود پرواز به نظر من سکوی پرواز ما در حج احرامه، یعنی احساس سبکی میکنه آدم. خدا میگه من همینجوری تو میخوام، اگر جای دیگه میری و یه کمی لباست کج و راست باشه یا متناسب با استاندارد اونجا نباشه فکر میکنی معذبی، من اینجا همینه تو میخوام، یعنی با خودت کار دارم و شما همه تعلقاتت رو میذاری کنار در شرط حادثات برون های از لباس که اول برهنگی است که شرط شناور است که بتونی شنا کنی در این رود حج، یا به عبارت دیگه بتونی احساس بی‌وزنی بکنی و بتونی پرواز کنی که گفت دلا راه تو برخار خسک بی، گذرگاه تو بر اوج فلک بی، گر از دستت ست پوست دستن برابر تا که بارت کم ترک بی. هرچی تعلقی میخوای کم بکنی، لحظه احرام لحظه ایست که انسان احساس میکنه داره متولد میشه، اون تا موقعی داره متولد میشه که شعور داره، آگاهی داره، فهم داره، درک داره و موقعی داره متولد میشه که انگار میخواد دیگه با گذشته نامناسب خودش اگر نامناسب بوده قطع رابطه کنه و میتونه این احساس رو بکنه. یعنی به انسان این احساس به طور جدی دست میده، به طور عینی این احساس دست میده که من میتونم انسان جدیدی بشم بر اساس یک طراحی جدید و بر اساس این کوره آزمایش و بوته آزمایش و بوته ساختی که در حج برای من فراهم شده. وقت این آمادگی پیش میاد برای قضایای دیگه. لذا مکه اینقدر محترمه که همینجور داره اول کسی میخواد بیاد نمیتونه بیاد سرش بندازه بیاد پایین بعد محرم بشه. بعد عرض کردیم که اون عمره مفرده، اون اعمال مختصری رو که انجام داد در اون تموم شد، مدتی رو در فضای شهر مکه هست با حالات عادی بدون احرام و در احرام اون قضایا حرام میشه بر آدم که این مدارش رو عرض کردیم. حالا میخواد بره عرفات و منا، میگن بعد محرم بشی و مستحب هم هست که از خود مسجد الحرام محرم بشی. مکه ای رو که نمیشد همینجوری وارد چی بهش، باید در میقات محرم میشدی برای ورود به مکه، حالا خود این مکه رو باید از اونجا محرم بشی برای ورود به عرفات و منا. مثلا یه خبری هست اونجا. بعضی اومدن گفتن پس معلومه که شرف عرفات و شرف منا از مسجد الحرام بالاتره. این حرفی است که ادعایی است بلا دلیل. نه، اینجا بحث دیگه شرف جا نیست، اینجا شرف توه، تو دیگه بالا رفتی. نظر روز به روز مرحله به مرحله در حج که انسان جلو میره، این تویی که قرب بیشتر پیدا کردی و تویی که مقامت بالاتر رفته. نظر روایت میگه المؤمن اعظم حرمتا من الکعبه، مؤمن حرمتش از کعبه بیشتره. این خیلی عظیمه ها، ما قدر خودمون رو نمیدونیم اگر مؤمن باشیم که انشالله باید بشیم دیگه. یعنی این همه روایات و آیات اینا در حرمت کعبه و احترام کعبه صحبت شده، حریم کعبه رو حفظ کردن، قداست کعبه رو حفظ کردن، میگه مؤمن کعبه که چوب و سنگه، مؤمن اعظم حرمتن من الکعبه، انسانه و این انسان داره هی به درجات بالاتر میره. ازا در عرفات که این رو دار گفتیم که فضای اصل وجود اعمال در عرفات هم اینست که شما از اون مدت رو که باید باشی فقط وقوف بکنی در عرفات، بعضی تویش مستحبه که دعای عرفه رو میخونن، دعای عرفه امام حسین، دعای عرفه امام سجاد و اعمال دیگه که انجام میدن اونو مستحبه، واجبش اینه که بمانی. این در حد چه خبره که یه جا میگه بین کوه صفا و مروه برو و برگرد، یه جا میگه طواف کن. اگه حرکت موندن دیگه چیه؟ وقوف چیه؟ واجب در منا بیتوته است شب را موندن، واجب در عرفات وقوف است ظهر تا غروب را موندن. اگر ماندن مهمه، حرکتش برای چیز؟ اگر حرکت لازمه، وقوف برای چیز؟ پس این یک استظهار عجولانه است که ما بگیم بحث حج فقط حرکت است. اگر حرکت بود چون گفت بمون، گفت اینجا حرکت کن. نه، من یه مثالی میزنم. برید فرض کنید کسی با عالم فیزیک یا با عالم آهنربا و آهن و این چیزا هیچ آشنایی نداره، بیگانه بیگانه است. نگاه میکنه یه کسی یه آهن رو با دستش گرفته، یه تیکه آهن رو میبره و میاره، میبره و میاره، میگه این چه همچی کار رو میکنه؟ حسب ظاهرم هیچ چیزی اتفاق نمیفته، فقط یک رفت و برگشتی. بزا اگر نداره میگه اینا خولن، این چرا این کار رو میکنی؟ معنی نداره. اگه اینجا میخوای باشه این آهن، خب بذار اینجا. اگه میخوای تو اون یکی قطع باشه، خب بذار اونجا. چرا هی میبری میاری؟ اما در همین بردن و آوردن معنیدار نه نامنظم، بعد از این مدتی میبینیم این آهن ما هم شد آهن رو با. یا مدتی که یه سوزن خیاطی دیدید دیگه، مدتی بقیه یه آهن رو با میمونه آهن رو با میشه. وقوف در اون مکان یک مغناطیسی داره که انسان رو عوض میکنه. لذا در عرفات گفتن قضیه که کسایی که گناهکارن ماه رجب ندا میاد عین رجبیون، نیمه های شب دارن در گوش من و تو میخونن هل من تائبن، آیا کسی هست که توبه کنه. ماه رجب سپری شد و من و تو در خواب موندیم. ماه شعبان ماه پیامبر است، روزه های مستحبی داره، اعمالی داره، برنامه داره. میگه ماه شعبان امید به توبه درش زیاد است. ماه شعبان هم از من و تو گذشت و ما نتونستیم کاری کنیم، خب میشه ماه رمضان. روزها و شبهای ماه رمضان میاد تا شرقت دیگه. لذا فرمود از شقی من شقی غفران الله، من خور من غفران الله. کسی شقی است که در ماه رمضان از مغفرت خدا محروم باشه دیگه، همه باید آمرزیده بشن. ماه رمضان گذشته میاد خدمت امام صادق عرض میکنه یا ابن رسول الله، ما البته اعمالی رو انجام دادیم در ماه رمضان، اما اونجا هم که باید شاید من فکر میکنم هنوز پاک نشدم و گناهکارم و اونجوری که اعمالی رو باید انجام بدم و توبه ای بکنم خلاصه در ماه رمضان نکردم، خیلی ناامیدم. حضرت میفرماید مگر عرفات رو از تو گرفتن؟ یعنی تمام اون گذشته هایی که بعد از بعد ماه رمضان میاد و تو دیگه تو ماه رمضان هم اگر یه ترکی کردی در شبهای قدر میاد دیگه، فضیلت زمانی به گذشت فضیلت مکانی است و زمانی هر دو، یعنی دهه اول ذیحجه و مکان مکان عرفات. در صحرای وسیع عرفات همه چادر زدن، هیچ کسی با هیچ کس فرق نداره. من گفتم در مسجد الحرام هیچ کس احساس قربت نمی کنه، همه انسان ها با انسانیت آشتی می کنن، با انسان آشنا می شون. کسی کسی دیگه رو مزاحم خودش نمی دونه، کسی کسی دیگه رو دشمن خودش نمی دونه. بهشت جلوه ای در اونجا پیدا می کنه که ما هر که نگاه می کنیم تحیت و انفیها سلام، یعنی همه برای هم دوستن، همه برای هم رفیقن و حد جلوه ای از جلوه آفرینش است و جلوه از جلوه معاد است. یعنی مبدأ و معاد هر دو در حج خلاصه شده است. به احکام اسلام و دستورات قرآن باز در حج چکیده شده است. لذا بسیار تاکید شده است کسی که حج میده حتما یه ختم قرآن رو بکنه، که این کتاب کلماتی و حروفی قرآن رو در این کتاب حج، در این کتاب اعمال و حرکاتی، هر دو رو در هم منطبق کنه. میاد در عرفات، بعد از عرفات حرکت میکنن به سمت منا. اول میان مشعر الحرام، باید شب حرکت کنن به مشعر برسن تا وقتی آفتاب میزنه از مشعر بگذرن به سمت منا. یه بیتوته در مشعر داریم، یه بیتوته در منا داریم. یک سری اعمالی آدم همش هم شاید متوجه نشه خوب که چی، اما اون چیزی که خلاصش هست، حج ما رو عوض میکنه. لذا بعد از این که اعمال انجام دادی، روایت داره روز آخری که در منا بودی، قربانی تو که کردی، حلق کردی، سرت زد، اینا روایت میگه تو از همه گذشته های پاک شدی. باور بکنید این موضوع رو، اونایی که نرفتن، اونایی که رفتن حس کردن، اعمال طوری طراحی شده که آدم اینو به گوشت و پوست خودش حس میکنه، این قرب رو با خدا حس میکنه، این پاک شدن از گذشته ها رو حس میکنه، این ناامیدی رو میبینه که بالکل از بین رفت، یأس از بین رفت. حالا اعمال اونجا رو انجام دادی، بعد یه سری طواف داره که میای دوباره به مکه، طواف رو انجام میدی، تمام میشه، شما میشی حاجی. خب در حج چه خبره؟ هر کس از حج یه چیزی میگه، اما نکته جالب حج اینه چند میلیون انسان در یک صحرا در یک شب نشستن، همه دارن با خدا حرف میزنن. هیچ کس هم تو ذهنش نیست که من دارم با خدا حرف میزنم، این چند میلیون بقیه مزاحم کلام منن. شما میخواین به یه جا زنگ بزنید، تلفن کنید، نمیگه نفر زنگ بزنید، دوم بزنه اشکاله. این جایی که مثلا سرویس خدمات تلفنی عمومی هست، مثلا 114 118 119، تا 10 نفر 20 نفر جواب میدن، 30 نفر زنگ میزنه اشکال میگن. اما در قضیه حج هیچ موقع شما حس نمی کنید این که این همه چندین میلیون آدم دارن خدا رو صدا میزنن و اشکال میشه. چرا؟ علتش اینه که خدا برای هر انسانی یک کانال ارتباطی ویژه در نظر گرفته. اگر همه عالم در یک لحظه دارن با خدا حرف میزنن ولی تو خاموشی، کانال ارتباطی تو سر جای خودش محفوظه. این کانال برای تو و برای خداست. لذا در سجده چی میگی؟ سبحان ربی الاعلا و بحمده، پروردگار خودم. اصلا انگار نه انگار که در عالم کسی غیر از تو و خدا هست، انگار خدا فقط خدای توست و فقط تو بنده خدایی و هیچ انسان دیگری در این وسط نیست. و این رو در حج آدم حس میکنه. لذا اگر به هر کی بگی تصویر خودت از حج بگی، بگی 2 میلیون تصویر مختلف از حج هست. اگر 2 میلیون جمعیت بشن، برای هر کس یک تجلی است. خدا در دل هر کس برای او گوشی قرار داده است و زبانی قرار داده است و چشمی قرار داده است، که خدا با اون گوش کلام تو را میشنود و با اون چشم تو را میبیند و با اون زبانی که در دل تو و در سینه تو ودیعت نهاده با تو سخن میگه. اون زبان با زبان دیگر یکی فرق میکنه، همه به یک خدا میرسن، اما خدا برای هر کس تجلی مخصوص او داره. لذا گفتن اطرق الالله به عدد نفوس الخلائق، راه های رسیدن به خدا به تعداد آدم هاست. یک راه برای تو خدا روز اول در نظر گرفت، راه آشتی تو با خدا، راه آشتی من با خدا، راه مناجات گفتگوی من با خدا. بارها من گفتم مناجات معناش چیست؟ ما همینجور میگیم مناجات کرد. مناجات با نجوا فرق میکنه. وقتی من در گوش شما آهسته صحبت کنم میشه نجوا، شما در گوش من آهسته صحبت کنی میشه نجوا، اما وقتی طرفینی با هم در گوشی صحبت میکنی، عرب به این میگه چی؟ مناجات. کسی با خدا مناجات میکنه یعنی خدا و او با هم دارن در گوشی صحبت میکنن. کسی شب تا صبح داشت مناجات میکرد با خدا صحبت میکرد، نیمه های شب دیگه خسته شد خوابش برد، خوابی خضر اومد به خوابش گفت این از خضر چون از ذکر چون وامانده ای، چه پشیمانی از آن کش خوانده ای. گفت لبیکم را نمی آید جواب، زان همی ترسم که باشم رد با. من هرچه خدا را صدا کردم لبیکی نیامد. گفت خضرش که خدا گفتین به من که برو با او بگو ای ممتحن، بلکه آن الله تو لبیک ماست و نیاز و سوز و دردت پیک ماست. حیله ها و چاره جویی های تو پیک ما بوده گشاده پای تو. درد عشق تو کمند لطف ماست، زیر هر یارب به تو لبیک هاست. زده در قضیه احرام گفتم یکی از اعمال احرام لبیک گفتن تلبیه است. لبیک اللهم لبیک، اینو شما هی میگید لا شریک لک لبیک، ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک لبیک، اینو هی میگید لبیک، یعنی بله بله، یعنی میفهمی کسی صدات کرده و دنبال صدای آشنا میری، اون صدایی که روز اولی که گل تو را فرشتن این صدا همراه این گل بود، حالا احساس اون آشنا رو میکنی. لذا در مکه کسی غریبی نمی کنه. این اول بیت وضع للناس والذی ببکت مبارکا، همه حس میکنن خونه خودشونه. لذا فقها قدیم فتوا داشتن که خونه در مکه حق کسی حق اجاره نداره، چون اونجا مال مال همه است. حالا بگذاریم که الان وضعیت فرق میکنه، گفتم زمین مکه مال همه انسان هاست، یعنی مال من و تو هم که اینجا نشستیم اونجا سهم داریم. لذا فتوا میدونن که کسی حق نداره که کسی میره اونجا بابت زمینش اجاره بگیره. حالا اون که یه خدمت دیگه میکنه بابت خدمت دیگهش بگیره مثلا، ولی بابت زمین، چون این زمین مال همه است، مال من بوده مال تو بوده. همه احساس انس میکنن در بیت الله، همه نیاز دارن برای اینکه یه پالایشی اون قلب بریز دور افتاده شون. آخه ببین، ما ممکنه که یه مدت یک برنامه غذایی رو اعمال بکنیم، یکی از ضروریت های غذاییمون کم بشه، یه مدت احساس میکنیم وزنمون فرق کرده، میفهمیم مدتیه که فرق به ما پروتئین نرسیده یا ویتامین چی نرسیده، میخوریم اینی خوب میشیم. همه انسان ها نیاز دارن برای پالایش درونشون و برای تغذیه دلشون یک دوران حج داشته باشن، دوران انس انسان با خدا و انس انسان با انسانهای دیگه و انس انسان با خودش. و جالب اینه که حج در عمق این که بسیار بسیار حرکت اجتماعی است، در عمق یک حرکت فردی است. اون خلوتی رو که اونجا کسی در حج میکنه کسی به جای دیگه نمیکنه، در عین اینکه یه حرکت اجتماعی است. یعنی کسی از بالا نگاه بکنه، به قول امروزی ها به دیده ماکروسکوپی نگاه کنه، بالا نگاه بکنه، میگه یک توده جمعیتی از اقصا نقاط عالم مثل آهنربا که براده های آهن رو جمع میکنه، همه حول یه محور جمع شدن حرکت میکنن، میگه چه حرکت عظیم اجتماعی. اما اینا فقط بیرون رو دیدن، اما اگر به صورت میکروسکوپی بری درونها رو بشکافی میبینی که عمیق ترین حرکت فردی که در هیچ نوع عرفان و مدیتیشن دیگه ای وجود نداره در این قضیه اجتماعی وجود داره. و جالب اینه که حج پرسید ناشدنی است. پرسید یکی که عاشقی چیست؟ گفته چون عاشقی دانی، یعنی باید لمس کرد، باید چشید. حالا این شکل چند تا از این آیاتی که در باب حج هست من تیمونم تلاوت بکنم تا انشالله به ادامه بحثمون برسیم. در مورد مسئله حج چند تا سوره خیلی هسته، یکی سوره حجه که سوره 22 قرآنه. و تصادف جالبی هم بود که این مباحث حج ما هم جلسه 22 این روز دینداری بود. برای خود من این تصادفش جالب بود. یکی در سوره بقره که به سلام مسئله زیادی داره. حالا من یه سری از آیات سوره بقره رو تلاوت میکنم که به سلام تیمون و تبرک مجلسمون بیشتر بشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الحج اشهر معلومات فمن فرض فیهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج حج یک سری زمانهای معلومی داره، ماهای معلومی داره، واجب و مستحبش هم اینجور مشخصه. کسی که به حج میره فلا رفث و ولا فسوق و ولا جدال فی الحج، کسی که حج میره اونجا جدال دیگه نیست، دعوا و منیت و تفاخر نیست. حتی دارن که اگر حق با تو هم باشه حق نداری بگی والا بلا به خدا قسم، به کی بگی قسم حق با منه، دعوایی نداریم اون کسی، منیت دیگه نداریم، من و توی نداریم که حالا حق با منه یا با توی، همه یه رنگ هم. جدال نیست، فسوق نیست، دعوا نیست. و ما تفعلو من خیر یعلمه الله، اونجا هر کاری بکنی خیره، بذاری که تنفست هم در اون فضا خیره، بذاری هر کار خیری بکنی خدا میدونه. و تزودوا فإن خیر الزاد التقوى، چمدانهای سفر آخرت رو پر کنید و بارها رو ببندید که بهترین بار تقواست. و تقون یا اول الالباب، ای کسانی که عمق دارید و فکر دارید و عقل دارید تقوا رو پیش برید. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، اشکالی نداره که حالا شما میرید حج از خدا یه خوردم مسائل دیگه ای رو بخواید، همش اینجوری نیست که برید خب ما یه خودی یه حرکتی رو بکنیم، نه دیگه هیچ دعایی هم نکنید، هیچ خواسته ای هم نشوشید. چرا خواستن داشته باش؟ حالا خواسته چی داشته باشن از خدا؟ حالا در ادامه آیات میگه خدا یا به ما عرفان فلان بده اینا، حالا طرف لنگ مثلا 5000 پوله، یا لنگ یه مشکل آبروییه، یا لنگ یه مشکل اجتماعی، رشته من این چیزا رو نباید از خدا بخوام. خب چی میخواد؟ کسی دیگه داری برای تامینش؟ خب برو از اول پیش همون. یه جان فقط به خلوقی از خدا میخواد هر دوشه. رضا میگیرم این الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و ما لهم فی الاخرت من نصیب، کسایی هستن که تو این عمق حج، چون دعا اونجا شدیدن محل استجابت دعاست و دعا مستجاب میشه، چون دعا قلبه، اینجا دعا مستجاب میشه، هر جا قلب بتونه این ارتباط رو برقرار کنه با خدا دعا مستجاب میشه، تمام شده رفت، از هیچ بحثی نداره. و اونجا چون شرایط برای مناطقی که خیلی مادی فکر میکنید خیلی مهیاس و بسیار بسیار مقدمات فراهم شده که قلب ما آماده بشه، گیرندگی خوب داره و فرستندگی خوب داره و دعا مستجاب میشه. میگه حالا که همچین فضای شده، میگه خدای دنیای خوب رو من عنایت کن، میگه اینا تو خدا بهشون میره ولی که در آخرت نصیبی ندارن. بعد میگه منهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار، از اونام کسایی هستن که میگن خدای دنیای خوب به ما بده، آخرت خوب به ما بده. و این تفکر رو من به شما بگم، همچی تفکری ما نداریم که حتما کسی میخواد آخرتش خوب باشه و دنیاش بد باشه، این تفکر رو ما نداریم. بله از دنیای گناهالود که بخوای کاخی رفیع کنی به آخرت خوب نمیرسی، اما اینجور هم نیست که حتما همه باید در بیغوله و کسافت زندگی کنن تا آخرت خوب بشه، چون دلیل نداره. کسی بیمار شده بود، چشش خیلی مریض شده بود، اصلا دیگه نمیدید اینا، پیامبر اومدن عیادتش، عیادت کردن، گفتن خب حالا راستی تو سالم بودی چه همچی شدی؟ بگم یا رسول الله یه شب خیلی حال عبادت خود به همون دست داد، گفتیم خدایا به جایی که آخرت بدی ما داشته باشیم این دنیای ما رو بد کن که آخرت ما خوب بشه. چیزی نگذشته کم کم دیدیم که نه این چشه دیگه داره نمیبینه، کم کم جاهای دیگه مون همه داره خراب میشه. تاریخ نصف گذشته حضرت حالا فکر کرد که الان حضرت میگه باریکالله، باریک چه عرفانی، چه معنویتی، چه کمالاتی، یاد بگیرین از این. حضرت فرمود که مگه ما به شما نگفتیم که اگه از خدا میخوایم بگیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه؟ یعنی تو اینقدر خزینه خدا، گنجینه خدا رو کم میبینی که خدا بخواد بده یا آخرت تو میتونه درست کنه یا دنیا تو، دیگه دوتاییش آخه نمیشه که. این برای ظرف کم فکر ماست. و اینو به شما بگم، خدا به اندازه ظرف ما به ما میده، هر چقدر حسن ظنت به خدا زیاد باشه خدا بیشتر بهت میده. روایت داره که خدا بر اساس حسن ظن مؤمن باهاش رفتار میکنه، دیگه من میدم حالا دیگه خدا 100,000 تومن به ما برسون، حالا 150 تومن میخواد، میگه خود 150 ممکن ندن یه تخصیص بدیم، اینجوری نمیشه. بعضی فکرشون نسبت به خواسته که از خدا دارن کمه. شما پیغمبر فرمود که مگه من نگفتم که ربنا بگید ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه. لازم میگه که هیچ اشکالی نداره که اونجا که میرین از خدا چیزا بخواید، در باز است و شما هر چی میخواید بخواید. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. خدا بند انشاءالله قسمت همه همون بکنید. هنگامی که افضتم انشاءالله دست جمع با هم بریم. افضتم کجاست؟ دور حرم. بله. خدا یه دونه سیرزنی خوبم قسمت ایشون بکنید که دست جمع بره. البته این سعودی ها باشن وقت سیرزنی خیلی چیز میشه. مزدش فهم کنه. خدمت شما عرض کنم که افضتم من عرفات. عرب به رودخونه ای که سیر میکنه میگه افضتم. میگه هنگامی که در این رودخانه جمعیت انسان ها به سمت از عرفات حرکت کردی به سمت مشعر الحرام فذکر الله، خیلی به یاد خدا باشی. اصلا ذکر یه جویباری است. ما همون یه برکه ایم از اون نفخت و فیه من روحه خدایی. اون چیزی که ما رو به خدا وصل میکنه و این برکه ما به اقیانوس وصل میشه ذکره. این ذکر برکه ما رو به اقیانوس وصل میکنه، ما میشیم دریا، دیگه خشک نمیشیم. اما هر چقدر آب باشی تا موقعی که به اقیانوس وصل نباشی میشی دریاچه، که معمولا این در آبای کوچیکی که ما هستیم با یه باد خوش میشه، با یه کبوتری که دو تا نوک بزنه آب بخوره همش تموم میشه. اما این ذکر جویبار وصل این برکه وجود ماست به اقیانوس بی‌نهایت الهی. فذکر الله عند المشعر الحرام واذکروه کما هداکم ان کنتم من قبله لمن الضالین ثم افیضوا من حیث افاض الناس. از همون جایی که همه مردم جاری میشوند شما جاری میشید. آقا اینا کیان؟ اینا اون دفعه هم عرض کردن، اینا مال راستی هست، اینا مال چپی هست، اینا راست سنتی هست، اینا چپ مدرن هست، اینا چی؟ از این اصطلاحات بری زور. حج یه حسدش اینه که وقتی همه جمع میشن همه میدونن که اینا همه همینه، همه اعمال هم همینه، قبله هم همینه، نماز هم همینه، همین دیگه، این وری و اون وری و چپ و راست کم و زیاد نداره. عزیز من حیث افاضن ناس، از اونجایی که همه مردم بابا اینا چیزی حالیشون نیم، ماها که مهمترین باید از اون وردنیم، همه یکی هستیم. یعنی اصلا تو خواهد درست کردیم، همه یکی هستیم. واستغفر الله ان الله غفور و رحیم و اذا قضیتم مناسککم فاذکر الله فذکرکم آباءکم و اشد ذکرن فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا و ما له فی الآخرت من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. این باز آیات دیگه هم هست. دیگه خود وقت مجلسمو گرفته میشه. دیگه وقتی کاراتونو کردی ذکر خدا یادتون نره. و اونجا از خدا بخواهید، لذا گفتیم که از ادعیه طواف همین ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. همه قلب ها نیاز این است که نیاز به این سیقل داره، نیاز به این تنفس در این فضا و این سالم حج داره. اون موقع رابطه انسان و خدا معنای بهتری پیدا میکنه. از عرفات به سمت مشعر الحرام میرن، در مشعر الحرام سنگریزه های رو جمع میکنن برای رمی جمرات. صبح که میشه وادی محصر رو طی میکنن. وادی محصر اونجاست که اصحاب فیل آمدن و در اونجا اون بلا بهشون نازل شد، دیگه از اونجا جلوتر نتونستن میان و به منا میرسن. در منا هم روز اول رمی اول رو دارن که میرن رمی میکنن اون جمره ثالثه رو و بعد برمیگردن قربانی میکنن. در قربانی حالا خیلی حرفه، من این چند کلمه قربانی رو عرض بکنم که دیگه خیلی وقت گرفته نشه. دیگه حالا قربانی کنیم. چی رو قربانی کنیم؟ یه عده تو خط اینن که آقا حالا بریم یه جای دیگه قربانی کنیم، یه کار دیگه کنیم، آقا نمیشه پولش رو بدیم فلان. این هنوز تعلق داره. اینی که میگه این قربانی داره میره زیر بول بیور یا فلان، البته استفاده بشه از قربانی خوبه، اما اینی که هنوز چشش دنبال اینه، دنبال این قربانی، این هنوز تعلقش رو رها نکرده. اصل قضیه در قربانی اینه که تو خود بکنی از خودت، فرعش اینه که حالا استفاده بشه. چون حج فعلا برای سازندگی توست. اون یک شکم رو سیر میکنه برای یه وعده نهار، دو وعده نهار، اما این یه عمری تو نیاز داری از خودت بکنی. بعضی حتی از آقایانی که مسئله نوشتن این اصل رو درست نفهمیدن.
ببینید در قضیه حابیل و قابیل خدا گفت من میخوام بهتون یک پاداش بهشتی بدم، به اونی میدم که قربانیش چی بشه؟ قبول بشه. نشونی قبولی قربانی هم اینه که چیه؟ آتیش میگیره. حابیل گفتش که من دارم بهترین گوسفندانم رو انتخاب بکنم که اگه قراره یک چیزی در راه خدا قربانی بشه، بهترین چیزم آتیش بگیره و آتیش محبت الهی. قابیل چرکه انداخت، خب اگه قرار قبول نشه که هیچ، اگه قرار قبول بشم قراره بسوزه دیگه، ما بریم این زردار مدارای این به اصطلاح کار جنسامون رو بذاریم که اگه به فرضم قبول شد اینا بسوزه. قربانی حابیل قبول شد، باید بکنی از خوده، یعنی تو به مرحله تو منا میرسی که از مدار زمین خارج میشی، یعنی من و کت من و شلوار من و لباس من و ماشین من و خونه من که فعلا ما هممون مملوکیم نه مالک. ماشین مالک منه، این انگشتری مالک منه، چون این اگه گم بشه من سکته میکنم، پس معلوم اون مالک منه، من مالک اون نیستم، اون مال رفاه من نیست، من مال رفاه اونم، لذا اگر فرشم بسوزه سکته میکنم، پس معلومه من ملونم. تو حج مال این رابطه باید بریده بشه، احساس میکنی که هم همه دنیا مال تو و هم به هیچ جایی از دنیا تعلق نداری، به یکی از جلوه هاش قربانی است، نفس خود را باید قربانی کنی، باید تعلق رو قربانی کنی. وقت آماده شده دیگه برای پرواز، غلام همت آنم که زیر چرخ کبود زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. تمام دعواهای دنیا بین مسلمون غیر مسلمون، تو مسلمون ها با هم دیگه اینوری و اونوری و چپ و راست و کج و زیاد همش باره تعلق تعارف هم نداره. همه انبیا رو کنار هم بذاری یه عمر با هم زندگی کنن دعواشون نمیشه، ما این طرفی هستیم و شما اون طرفی، چون تعلق نداره. اما از اونجایی که تعلق شروع میشه اون وقتی که اختلافات شروع میشه. جان گرگان و سگان از هم جداست، متحد جان مردان خداست. و اسلام اومده این رابطه رو بین مسلمین برقرار کنه که همه ما بگیم با هم یکی هستیم، از وجود هم دیگه نه تنها احساس زحمت نکنیم، احساس لذت کنیم. هر کی من نگاه میکنم اینه، اینم دوست منه، اونم دوست منه، اونم خیرخواه منه، منم خیرخواه اونم، دو تا نیاز درونی ما که هم ما دوست داریم دوست بداریم، هم دوست داریم دوست داشته باشیم، یک جا انجام میشه با این تربیتی که اسلام در انسان ها میخواد اجرا بکنه. و متاسفانه ما خیلی بعضیمون عقبیم هنوز. در قضیه قربانی من یه عرضی را امشب میکنم، به قول خودمون من بدونم و تو همه عالم، کسی دیگه ندونه. میگن ابراهیم اسماعیل رو آورد قربانی کنه، بعد خدا گفت نه دست میگردن، ما میخوایم یه کار دیگه بکنی. از این قضیه چی بوده؟ ابراهیم پیغمبر اولوالعزم، خیلی عظیم مقامش، بعد از پیغمبر ما در بین پیغمبر بالاترین مقام، مقام ابراهیم سلام الله علیه، خیلی عظمت داره. خدا پرده هایی رو براش کنار میزنه و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض، ملکوت آسمان ها زمین رو میزنه کنار، یه چیزایی به ابراهیم نشون میده من جمله گوشه ای از تاریخ و گوشه ای از جغرافیا رو به ابراهیم نشون میده. ابراهیم میبینه که در راه خدا خیلی کار کرده، تو آتیش افتاده، از خونه و دیارش مهاجرت کرده، سختی های مختلف کشیده، یه کاری رو تو اون صحنه میبینه که میبینه ابراهیم این کار رو نکرده. چرا؟ چون اصلا نداره که بکنه، بچه نداره. میره در خونه خدا میگه خدای من بچه میخوام، سنم زیاد شد. خب بچه ما باید دیگه چیکار؟ سن زیادی رو ابراهیم تهی کرده دیگه، حالا تو این سر پیری مرکی گیاه یه بچه کوچولی هم تو داشته باشی چی میشه؟ به دردت نمیخوره دیگه، چیکارش میخوام بکنم؟ میگه نه، من چیزی تو اون صحنه دیدم، میخوام اون صحنه رو منم هم پیاده بکنم. به امام رضا عرض کردن که اونجایی که میگه قال انی سقیم، ابراهیم میگه من مریضم، چیه که مریضه؟ حضرت میفرمان جلوه ای از جلوات کربلا به ابراهیم نشون دادن، قال انی سقیم، گفت من دیگه عرض شده، من بیمارم. لذا میگه خدای منم میخوام
حسینی بشم، به منم یه بچه بده که همون کاری رو که حسین کرد منم با بچه داشته باشم.
میاد در خونه خدا میگه خدا من پیر شدم، مدت ها از عمرم گذشت، آرزوم این بود که من از همه چیز در راه تو بگذرم، حتی فرزندم، یه بچه ای به ما بده که بلد خدا اون بچه رو میده. و قضایای اسماعیل پیش میاد که میگه انی عراف المنام انی از وحش، ای پسر من در خواب دیدم که تو رو میخوام بکوشم، فنزور مازا ترا چه بکنیم. اسماعیل هم میگه که یا ابت افعل ما تؤمر، خدای اون چرا که امر شدی انجام بده. ستجدنی انشاءالله من الصابرین، من هم صبر میکنم. فاصله ما با ابراهیم چقدره؟ ابراهیم وقتی که اسماعیل رو برای قربانی آورد کارد رو زد دید نمیبره، چند بار زد که اگه ما بودیم میگفت خیلی خوب انجام وظیفه کردیم دیگه، اقلا بچه همونه یک لراغوش بیدیم خدای ما انجام زدیم، نشد. این با عصبانیت کارد رو میزنه، ای کارد چرا نمیزنی من به وظیفه هم عمل کنم که به زبان حال از قول اون کارد یا چاقو گفتن که الخلیل یعمرنی و الجلیل ینهانی، خلیل یعنی ابراهیم میگه ببر، خدا میگه نبر. فاصله ما و ابراهیم اینه که حالا تازه خیلی هم میگه خدایا بس چیه، برای چی کار بکنیم، آخه فایدهش چه نفعی تو میبری، به جاش فلان کار میکنیم، به جاش مسجد میسازیم، به جاش مدرسه میسازیم، به جاش فلان کار میکنیم، ولی بذار بچه‌مون رو بشوشی. همه این حرفا رو میذاره کنار، وقتی اون که میخواد عمل کنه کار نمیبره. این فاصله ما با ابراهیم. وقتی نمیبره میگه خب آخیش الحمدلله خواستیم انجام بدیم نشد دیگه، ساقط شد. این میگه چرا نتونستم انجام بدم، چرا ساقط شد. فاصله ما با ابراهیم یک چیزی کارده. خب میاد اسماعیل رو یه چیزی رو چشمش میبنده، میگه من کی میخوام این کارو بکنم، پدر و پسر یه رابطه ظریفی با هم دارن، چشم تو چشتو نرفته. و فاصله علی عبدالله با ابراهیم همین یه تیک پارچه است. اون موقعی که علی عبدالله سلز اخت دهو علا خده، حتی اون پارچه رو هم به چشم علی نگذاشت، سلز اخت دهو علا خده و قال یا بنی علی دنیا بعدکم.
السلام عليكم يا أهل بيت النبوة، ذكركم بالذاكرين، أسماكم في الأسماء وأرواحكم في الأرواح، أجسادكم في الأجساد، وقبوركم في القبور، ای بابا فای آلام بر عهد خود وفا کن، مرا بر من بشادت دیده از جان و مال و ایمان. اندر بهشت دیدن این بنده را تو جا در دیش مست در دل از خوف انتقام آن را به فضل و عفت از قلب من جدا کن. مولا جان اکنون که غاف و رحمت شد شامل دل من، دیگر مرا برای بند شدن سوا کن. قربون حج، قربون مکه، قربون منا و عرفات، قربون مشعر و الحرام، قربون خطای تو منا، اکنون کلام و رحمت شد شامل دل من، دیگر مرا برای بنده شدن سوا کن.
وفات زینب و زهرای ایرانه، یعنی وقتی که آدم کنه حرف حضرت معصومه رو بزنه ما درست میتونه تداعی کنه. خواهری که یه سال داداشش ندید چی کشید؟ ولی خب یه وقتی که یه طرف گیره صاحب مجلس اون زبان و دل و شنونده و گوینده رو همه رو میبره یه جایی دیگه.
تا صدای علی رو شنید همه زنها صورت ابی عبدالله رو میدیدن، تا صدای علی رو شنید رنگ از صورت ابی عبدالله پرید، جنون با عجله اومد تو میدون، فقط میگفت پسرم بلدی، علمای بزرگ ما اینجا حرف میزنن میگن ابی عبدالله هفت بار که گفت بلدی
که الله داره با خدا حرف میزنه. در یه روایت میگه هفت بار که خدا رو صدا کنی رو الباب و اسماء مختلف، یا رحمان رحیم، یا رب، زودی خدا جواب تو میده. اینقدر علی برای حسین عظمت داره، این هفت بار رو صدا زد تا یه بار بگه بابا. تمام لشکر فرار کردن، بالا سر بچهش نشد، نه صورت معلومه، خون گرفته. نه زره معلومه، نه پاهاش از خون معلومه. آخ بمیرم برا. اول صورت علی رو پاک کرد، همون کاری که با غلامش کرد با علی کرد، سر علی رو بست تا این فرد بسته باشه، بتونه یه بار دیگه صورت علی رو ببوسه. خون از فرق سر فوران میزنه، فرق سر و بر صورت و پاد کرد. ولدی حرفی که زد بلا هیچ که نزد، الان دنیا بعد کلم. هستیم رو گرفتم، الان دنیا بعد کلم. ابا یعنی اگر همه دنیای من، هستی من تو بودی، تو رو گرفتن، اوه بر این دنیا دیگه نمیخوام بمونم، دیگه نمیخوام بمونم. همچه که صورت رو گذاشت، دید یکی داره موهاشو میکنه. وای برادرم، وای پسر برادرم، علی 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 علي 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 جانا سرم برای یاری از من ز خیمه ام از برای یاری از من ز خیمه شادیده تماشا کن دل بابا تسلا کن علی جانم علی جانم علی جانم علی
چرا تازاد کن
علی جانم علی جانم بگوید امت زینب را کن لانه لیلا که جامی باشد بر لب سرم کن بر این دل ها علی سعی و صفای من فدایی در منای من شما دیدی پدر جوون داده رو دلداریش میدن اما طبی عبدالله سر بلند کردی دشمن داره میخنده دی دشمن داره کف میزنه اما یا صاحب الزما به مطلب این درسی اومد رو شونه آیا بی عبدالله صدا زد من زینب آیا این طور مقابل خوار دشت بری همه بگید یا نمک بر زخم من شیرین تر از خواب سهر گردد جگرها خون شود دایت پسر مثل جگر ها خون شود تا یک پسر مثل پدر گردد علی جانم علی جانم علی جانم علی جانم علی پدر عمری دلش میخواست که لبهای پسر بود پدر عمری دلش میخواست که لبهای ولی چون شرم و مانع بود از آن طرف نظر می کرد علی جان
جانم علی جانم علی جانم علی جانم علی جانم جوانان بنی هاشم بیایید آواز بگیرید جوانان بابا پاشو ببین دشمن داره به من میخنده دشمن داره کند میزنه بابا بابا ججا برخیز علی جانم به من دشمن ببین فرق تو را بابا به دستاری همی بند آیا 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 ولدی ولدی ما خیلی بعد یادو سباک بیاد ولی من بعضی چیزا رو اینقدر فکر میکنم تو روزه ها حرف میزنم میگم یه وقت تنهایی میگم چرا ریم دلو هفت مرتبه گفت ولدی اونم راوی میگه ممتد میگفت ولدی امام صادق میگه فضع میکرد میگفت تو زیارت نامه مخصوصی که امام صادق تو کتاب علی اکبر مرحوم عبدالرزاق میگه علی عبدالله ناله و فضع میکرد یعنی داد میدن آخ بمیرد برای سخنی گوان دلم را تو که آتش زده ای خاموش بابا لب خود هم بگوشا هم بزن بابا آخ صورت به صورت علی گذارد خواهر اومد فرمود داداش باشو داداش دیده نبیم دلده از جا برخواد یا بدیان ادمی هاچه تمام جمعونا اومدن بدن نبیم دلده بدن علی رو برداشتن میان خیمه دارالعهد گذاشته. دیگه زنها عجیب واییده، باید خیلی عجیبه. جناب بی بی دالم میفرماید با اشاره، جلوی لشکر نشین گریه کن. راوی میگه دیدم زنها رفتن تو خیمه دارالعهد، اینجا رو فقط سکین خانوم میفرماید. میگه من اومدم، زنها و امها اومدن، بابا میشد کنار بدن علی، تمام زنها نشستن، همه با هم آروم آروم گریه میکردن. به دل سوخته ابی عبدالله، اما یجیب المزدر رضا دام، اما یجیب المزدر رضا دام یجیب، اما یجیب المزدر رضا دام یجیب، اما یجیب المزدر رضا دام. اسم جلالیم الاعظم بدون مدون، به بی بی دارم حضرت معصوم سلام الله علیه، آقامون امام رضا و بحق علی اکبر یا الله. يا الله يا رحمن يا رحيم، يا قلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى محبة الحسين في الدنيا والآخرة. آخرین کلام ما در این عالم و اولین کلام ما در روز قیامت، نام حسین قرار بده، ما رو به اعتباد مقدس مسوزن کربلا برسون.